أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحیم. رسیده بودیم ابتدای یک سرفصلی که دیگه فکر کنم نشد که با هم دیگه پیش بریم. سوال و موضوعی که طرح کرده بودیم این بود که خصوصیات اصلی فطرت چیه؟ حالا یا با عنوان حاصل تعریف یا ویژگی‌های فطرت چی هست؟ از این منظر حاصل تعریف نامیده میشه که گفتیم در موقف تعریف فطرت گفتیم در موقف تعریف معرفت الله که انسان‌ها واجد فطرتی شدن خداشناس یک شاخصه هایی با خودشون همراه آوردن در عرصه دنیا. چون شما جلسه قبل نبودین ما با یک مرور یه خطی بیایم که آنچه که این جلسه میشنوین دقیقا فایلش تو ذهنتون مشخص بشه. فطرت چی بود؟
اون چه که درون خود بشره و وجدان میکنه
فطرت را وجدان میکنه دیگه چی میگی؟
مثلا یه چیزی میشنوی که حقه میپذیره
دیگه چی به ذهنتون برسه؟
اون من مرد یه چیزی میگم
من فاصله گرفت، اون قبلی نزدیکتر. آقا فطرت چیه؟
فطرت چیزیه که از ما واسه ما مونده از اون مشاهده ای که قبل داشتیم در آدم قبل. اثرش الان تو فطرت ماست، یا بگیم مثلا خود همون فطرت.
خب الان اون شما میگی اون مخاطب شما نمیدونه اون چیه، یه جوری به اون که من
در عالم ذر اون مشاهده ای که خدا از خودش برای ما نمایان کرد و ما نمیدونیم چه مدلیه، فقط اثرش الان در ما مونده، اون اقرار به وحدانیت خدا و بعدش حالا احتمالا نبوت و امامت، الان اون ودیعش برای ما مونده، برای همین خدا نزد ما معروفه، ناشناخته این ناشناخته نیست، فقط باید یه تلنگلی به ما زده بشه یاد اون بیفتیم.
خب این الان با ذهنیت که ایشون داشتم فرق میکن اون که شما گفتیم،
ایشون کلی تر گفتم
من همینو میگم، یا سر شما همه اگر حالا آمیانش رو بخواهیم میگیم دیگه هم میگم مثلا همه رو از یا نمیدونم یه گل آفریده، یا مثلا خب. یه خمید مایه هر آدمی که واقعا پاکه فطرت بنی پاکه، حالا ممکنه برای بعضی دیگه غبارآلود بشه مثلا چیز نباشه تهش.
خب پس این با اون منه که فرق میکنه؟
نه منه
اون یه چیز دیگه است. خیلی خب دیگه قسمت خانوما شما میتونین تعریفی از فطرت ارائه بدین؟
پس یه چیزایی تو همه مشترک هست که اونو میگم فطرت.
خدا همه را نور خودش آفریده، یعنی چی؟
خدا نوره.
از شما بپرس. الان شما هزینه کلاس عمومی رو پرداخت کردین ولی کلاس خصوصیه. حالا این براتون مزیته یا عیبه خودتون میده.
مزیته چکرکری میشه.
فطرت چیه؟
چیزی که از اول در خود انسان
بوده. از اول در خود انسان بوده یعنی چی؟
تو ذات انسان دیگه.
هرچی تو ذات انسان اسمش فطرته. بعد تازه وقت ذات انسان یعنی چی؟ اون آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها، اینو بخوایم ترجمه کنیم چی میگه؟
فطرت معنیش مثل که خلقت ابتدایی، درسته؟
خب
خدا یه چیزی در ما نهاده که این یادآور اون میثاقیه که ما قبلا داشتیم، اقرار به توحید.
خب
اون وقتی در ما هست، یعنی ما خالی نیستیم، اقرار به توحیدی بوده و در ما خدا خلق کرده، نهاده، الان ما داریم. برای همین میتونیم از این استفاده کنیم برای خداشناسی.
ببین توضیحات شما درسته ها،
تعریف فطرت نیست.
آها، تعریف فطرت مهم. ببینین حالا اول یه زبان ساده بگیم. فطرت معرفت زلال و بی پیرایه نسبت به خدای متعال. به تعبیر شما وجدان می شود به این معنا که من اگر این فطرت را نداشته باشم، عملا دانسته های جدیدم رو بر چی سوار کنم؟ خاطرتون هست گفتیم هر اتفاقی که میفته، هر آیه‌ای که میبینیم، ما رو باید به یک چیزی که برای ما شناخته شده است منتهی کنه. مثال زدیم، گفتیم شما یه آقایی رو میبینید، یه تصویری از این داری، بعد به شما میگن ایشون همونیه که این ویژگی رو داره، این ویژگی رو داره، این ویژگی داره، شما این ویژگی‌ها رو بر اون سوار میکنید. ولی وقتی شما فردی رو یا موجودی رو اصلا ندیدی، هی برای شما توصیف میکنن، شما چیزی نداری که این رو بر اون سوار بکنی. شما با یک معرفت زلال بی پیرایه که حداقلش این معرفت اللهه، اگه الان با میگم فطرته چیه؟ فطرته همون معرفت هست. حالا ما راجع به اون معرفته میشود کلی صحبت کنیم، از چگونگی حصولش صحبت کنیم. کاری که الان داریم میکنیم اینه، داریم میگیم خصوصیات اصلی این فطرت چیه. یه چیز جالبیه که اون معرفتی که من با خودم آورده ام، اون چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی داره. شد روشنه؟ خب خانومی که اون اول از فطرت یه تعریف ارائه دادن، ببینیم تعریفشون رو فهمیدن ایرادش چیه یا نه. دیگه همون خانومی که اول جواب دادن دیگه. بله. بله. یا لااقل یه تعریف نوعی ارائه بدین که ما متوجه بشیم که تعریف شما به تعریف ما نزدیک شد. خب کسی دیگه که نمیتونه قرار بده که، کسی دیگه هم میتونه چیز در وجود ما قرار بده. خب یه زحمت بکشین آیه رو کامل بخونین، سرچش بکنین آیه رو کامل بخونین. حالا از رو هم بخونین اب نداره که درست بشه. قرار بود این آیه رو حفظ باشیم، ولی حالا از رو هم بخونیم.
فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
ترجمه.
پس روی خود رو متوجه آیین خاص پروردگار کنید. فطرت زیستیست که خداوند.
شما از اول آیه رو دارید ترجمهش میکنید. فعدم وجهک للدین حنیفا، به سوی دین حنیف روی کنید، پیرو دین حنیف باشید. دین حنیف چیه؟ دین حنیف چیزی نیست که شما کسبش بکنی. دین حنیف را خدا قرار داده است. دین حنیف همان فطرت است. فعقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها. اون فطرتی که خدا در تو قرار داده دین حنیف است. خب
این فطرتی است که خداوند انسان‌ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی
نیست. لا تبدیل لخلق الله.
این است آیین استوار ولی اکثر مردم
ذالک الدین القیم. چرا استواره؟ چون ساخته شده و محکم شده توسط خدای متعال. ذالک الدین القیم. چرا دین قیم این است؟ چون اونیه که خدا تبیین فرموده، نه چیزی که بشر تبیین کرده باشه. ولی اکثر مردم این نمیدانند به معنای این است که فطرت ندارند، توجه بهش ندارند. چون اگه بگیم اون فطرت را ندارند، مغایر خود آیه میشه. فطرت چی شد؟ معرفت زلال بی پیرایهی که خدای متعال در وجود همگان قرار داده. خب رفتیم سراغ خصوصیات فطرت. خصوصیت اول، یک، فطرت نوعی معرفت و شناخت خداست، نه عقیده یا گرایش یا توان. دوباره بگم آقا، فطرت نوعی معرفت و شناخت خداست، نه عقیده یا گرایش یا توان. آیه فطرت رو شما قبل از سرچ کردن هم میتونین بگین. اون دفعه بهتون گفتیم آیه 30 سوره 30، آیه 30 سوره 30 پیداش میکنیم، میشه آیه. خب اینی که خوندیم الان یعنی چی؟ در روایتی ذیل این آیه از کتاب شریف محاسن جلد 1 375 حدیث 824، ان زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل حنفاء لله غیر مشرکین به. به تعبیر زراره میگه این آیه یعنی چی؟ و قلت ما الحنفیه، اینکه یه حنفایی هستند که شرک به خدا نمیبندند، اون دین حنیفی که موجب میشود فرد در مسیر شرک نباشه چیه؟ حضرت فرمودن هیل فطره. مل حنفیه قال هیل فطره التي فطر الناس علیها فطر الله الخلق على معرفته. حضرت کلمه معرفت را گذاشتن جای کلمه فطرت. هیل فطرت التي فطر الناس علیها، این همون فطرتی است که خدا بر اساس اون سرشته است. خب اون فطرته چی بود؟ فطر الله الخلق على معرفه.
فتر الله الخلق على معرفته. این روایتیه. روایت دوم، ان زراره قال قلت لأبي جعفر علیه السلام اصلحک الله قول الله عز و جل فی کتابه. درباره آیه فطرت از حضرت سوال میکنه. ابی جعفر کی بودن؟ امام باقر علیه السلام. راجع به این قول خدای متعال سوال میپرسه. روایت در اثبات الهدا جلد 1 صفحه 43 تا 53 یه بابی داره تحت عنوان ان المعرفت الاجمالیت ضروریتون موهبیتون فطریتون لا کسبیه. میتونی ترجمه کنی؟ میتونی ترجمه کنی؟ خب ان المعرفت الاجمالیت ضروریتون موهبیتون فطریتون لا کسبیه غیر اکتسابی. یه همچین بابی یکی از روایتاش اینه. خود بابه جالبه ها، تعابیرش روشنه دیگه، در کتاب اثبات الهدا. ان زراره قال قلت لأبي جعفر علیه السلام اصلحک الله قول الله عز و جل فی کتابه فطرة الله للتی فطر الناس علیها قال فطرهم علی التوحید. خدا مفطورشان ساخت بر توحید. عند المیثاق علا معرفتهی انهو ربهم. در اون زمانی که میثاق گرفته شد بر معرفتش که خدا پروردگارشون هست، اونجا اینا مفتور به فطرت توحیدی شده. قلتو و خاطبوه، میگه از حضرت پرسیدم آیا خدا اونها رو مخاطب قرار داد؟ قال فتعت رأسه ثم قال. راوی میگه حضرت سر مبارکشون رو فرو افکندند، سپس فرمودند لولا ذلک لم یعلمو من ربهم ولا من رازقهم. اگر خدا اونها رو مخاطب قرار نمیداد، اونا نمیفهمیدن خداشون کیه، نمیفهمیدن رازقشون کیه. پس اگر بشریت، این جمله خورده جامعه شناختی تاریخیه، گفته میشود شما بگردید در تاریخ بشریت ببینید آیا زمانی بوده است که افراد مشغول پرستش نبوده اند، کسی رو رازق خودشون نمی دانستن. یعنی بر اساس اون فطرت، یه جلسه ای اشاره کردیم، گفتیم انبیا آمده اند تا این مردم حیرت زده ای که فطرتن می خواهند کسی را بپرستند، فطرتاً در درون خودشون یک شناخت و معرفتی را حس میکنن، این شناخت و معرفت را جهت درست بدن، و الا مردم به سنگ و گوساله و گاوپرستی میافتن. یعنی اون فطرت درونیه میجوشد برای خضوع در برابر یک رازق. اگر انبیا نباشن و این جهت را ندن، افراد به حیرت میافتن. روایت سوم در ذیل همین بحث در کتاب کافی شریف 2.12 حدیث 3، حضرت صادق علیه السلام در مورد آیه فطرت فرمودند فطرهم جمیعا علی التوحید، همه مردم بر توحید مفتور شدند، بر اساس توحید فطرتشون سرشته شد. پس اگر ما بگیم فطرت ها فطرت توحیدی غلط نگفتیم، یعنی فطرت توحیدی اساسا اینجوری نیست که یک فطرتی باشه حالا یه توجهات و تذکرات توحیدی داده بشه، فطرت بر اساس توحیده. در قرآن آیه مبارکه 10 از سوره ابراهیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالت رسلهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض، سوره مبارکه زخرف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. این آیات اشاره به همین بحث فطرت داره. چجوری قابل توضیحه؟
این آیه فطرت خب اینا ذاتن خودشناس هستن.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، چون همه مفتور به فطرت توحیدی اند، افالله شک کن، هم نمیتونی شک کنی، بر این اساس به دنیا آمده ای، بر این اساس مفتور شده ای. روایتی که جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم ولی خب شاید مبسوط صحبت نکردیم، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، توحید صدوق. پیغمبر فرمودن کل مولودن یولد علی الفطره، یعنی علی المعرفت به ان الله عز و جل خالقه، یعنی معرفت به این که خدای عز و جل خالقشه. فذالک قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. خب گفتیم فطرت عقیده به خدا نیست. یعنی چی؟ اون تیتر رو میخواین بگین بزرگواران که تازه اومدن از بحث جا نمونن، تیتر یکمون چی بود؟
فطرت نوعی معرفت به شناخت است، نه عقیده یا گرایش یا تمایل.
فطرت چی نیست؟ عقیده نیست، گرایش نیست، توانم نیست. خب غیر اکتسابی که هست، اون ماره اون تیتر روایات کتاب اثبات الهدا بود. الان میگیم معرفت چیه؟ معرفت چیه؟ تو همین جمله که گفتم خود شناخته. خب بعد چرا میگیم این فطرت عقیده نیست؟ چرا میگیم توان نیست؟ چرا؟ خدا فطرت را اینجوری قرار داده. این یعنی چی؟ سوال مثل که اون قسمت نمیرسه. یعنی خدا فطرت را اینجوری مقدر کرده. خب این جمله رو دوباره میخونیم، فطرت نوعی معرفت و شناخت خداست، خب ولی عقیده نیست، گرایش نیست، توانم نیست. چرا اینا نیست؟ یعنی چی گرایش و عقیده و توان نیست ولی معرفت و شناخت هست؟ خب دیگه توضیح بدیم.
نه اکتسابی،
اختیاری هم نیست.
نه این که دیگه چی نیست تو نگیم، همینو توضیح بده، اونا رو بعد میشماریم میگیم دیگه. الان میگیم عقیده نیست. چرا عقیده نیست؟
عقیده رو کسب
خب چرا توان نیست؟ خب این یه نوع توان هست یا نیست؟
توانی که خودشون کسب کنن خدا داده بهشون.
بالاخره توان هست یا نیست؟ به توان بستگی داره. جوابی که راجع به عقیده نبودنش دادن درست بود. عقیده نیست، چون شما عقیده رو کسب میکنی، عقیده کم و زیاد میشود. فطرت الله التی فطر الناس علیها، بقیهش لا تبدیل لخلق الله. هر چقدر هم محجوب واقع بشه از بین نمی رود. ولی شما گاهی عقیده دارید که این چراغ، این بچه، این دوست، این خانواده خوبه، بعد عقیدتون عوض میشه. گاهی فکر میکنید این آدم نامردیه، بعد عقیدتون عوض میشه، میگه عجب مردی بود، او عقیده عوض میشه. ولی معرفت و شناخت مفتور تغییر نمی کنه. خب دیگه گفتیم چی نیست؟ توان نیست. یعنی چی توان نیست؟ یه چیز دیگه هم میشه گفت. دیگه چی میشود گفت؟
اگه بخوام بگیم توانه، ممکنه بعضی باشن باشن که بگیم توان ندارن، بعضی بیشتر دارن، بعضی کمتر دارن. ما خیلی سری اون وقت بهشون میشه که اون فطرته بهشون نرسه، توانشو نداره.
به یه معنایی وقتی میگیم گرایش نیست،
بالفعل باید بالقوه بشه.
بالقوه است یا بالفعله؟
بالفعل.
بالفعل باید بالقوه بشه.
انبیا بالقوهش
باید میکنه. اونی که گفتی دنده عقب بود.
توان بالقوه است.
معرفت یک توان و گرایش بالفعل یا بالقوه است؟ بالفعله. بالفعله یعنی چی؟ یعنی محقق شده. نیاز نیست کسی این را محقق بکنه. یک توان نیست به این معنا که شما کسبش کنی بعد این توانه رو بالاتر ببری پایینتر بیاری. بیس این معرفت و شناخت موجود هست. پس معرفت بالقوه است یا بالفعل؟ بالقوه است. یعنی چی؟ یه نفر بالفعل و بالقوه رو توضیح بده.
بالفعل یعنی که بالقوه یعنی نیروش هست، حالا باید انجام بشه. بالفعل یعنی قبلا انجام شده یا در حال انجام است.
یه مثالی بزنین که منم بفهمم.
بالفعل یعنی این که من الان زورشو دارم اون دندون رو بلند کنم، ولی تا بلند نکنم تحقق نیافته.
آها.
ولی بالقوه یعنی بالفعل یعنی که من اومدم دندون رو بلند کردم، نشونم دادم توانمندیمو. بالفعل یعنی انجام شده.
حالا معرفت الله بالقوه است یا بالفعل؟
بالفعل.
یعنی نه نیاز به تلاشی داره که شما اینو به دست بیاری، نه نیاز به کسب یک توانی داره. این توانه در ما هست. چی میخواد این معرفت؟ فقط و توجه. تذکر را میدهند، توجه سهم منه. به تعبیر دقیقی که گفتیم، گفتیم بر این فطرت مفتور میشویم، از ما میخواهند که در مقابل آن تسلیم بشویم. تذکرات داده میشود، از ما میخواهند توجه کنیم. وقت در این صورت باید بگیم اگر به من
اگر
تذکری نرسی
شده باشه یا محجوب شده باشه دیگه بالفعل نیست. الان
هست یا نیست؟
هست ولی کار نمیکنه.
چرا کار نمیکنه؟
چون محجوب شده.
قرآن میگه کار میکنه.
محجوب شده
مثال کشتی. بابا اصلا آقا ما جلسه بعد میگم خدمت شما. شما همینو برو جلو. همینو برو جلو. همینو توضیحشو بقیهشو بده مثال کشتی.
میابند که هیچ کمک دستی ندارن اونجا یاد خدا میفتن، وقتی به ساحل رسیدن مجدد فراموش میکنن. یعنی اونها هم اینو به فعل دارن دیگه.
تذکره تو اون تذکره به فعل شده.
این جمله رو دقت کنین، من بالفعل دارم ولی بهش توجه نمیکنم. وقتی بهش توجه میکنم هست، از جای حاصل نمیشه. ببین اگر تو بحثم توان چی گفتیم؟ گفتیم البته تو کتابای دینی دبیرستان قدیم اینجوری نوشته بود، حالا اونایی که سن و سال بالاتری دارن اونا میتونن بگن، ما جوانترها شاید این کتابا یه جور دیگه بوده. میگفتن ما همه انسانها گرایش به خداشناسی داریم، خداجوییم، یه گرایشی داریم. بعد اگر کسی میدانست این روایت ها میگفت نه آقا این غلطه، ما همه خداشناسیم. حتی در زمانی که بر این فطرت غباری نشسته ما همه فعلمون چی بود؟
توجه.
این حقیقته، این جوششه هست، تو توجه نمی کنی. این معرفت بالفعل وجود داره، تو توجه نمی کنی. اگه بگی بالقوه شده میگی او نمی جوشه، ولی ما میگیم او دائم در حال جوششه، تو توجه نمی کنی. حالا انبیا بلایا میان که این توجه به تو بدن، تو به اون جوشش توجه کنی. پس در پاسخ این که معنای توان غلطه برای فطرت، چی گفتیم؟ گفتیم اگر بگیم توان خداشناسیه، یعنی شما یه انرژی باید بذاری، یه مسیری رو باید بری تا به خدای متعال، به معرفت خدای متعال برسی. این توان نیست، این محقق شده است.
در واقع میتونیم بگیم که دانه است ولی بالقوه درخته. خب الان ما باید یه زوری بزنه تا بشه درخته. خب ما الان در مرحله وقتی به دنیا میایم، در واقع در بحث معرفت و جای بالله مثل اون دانه ایم، خودمون یعنی زور میذاریم، در واقع اگر هم اتفاقی میفته اینا محجوب میشه، ما خودمون داریم خودمون رو دور میکنیم. در واقع
اگه من بخوام جمله شما رو خیلی درست بگم، باید بگم یعنی منظورتون اینه که ما الان خود درختیم.
الان درخت شدیم، ولی درخته در بل اول قضیه. آها
مثاله ایراد داره مثال شما، ما خود درختیم، دانه نیستیم. دانه توان درخت شدن داره. گفتیم اون معاینه چیزی ویژه است، ما دست کمش میگیریم. معرفت محقق شده، درخته هست، دانه ای نیست که بخواد. منتها شما به این درخته توجه نمی کنی، این که درختیش هست شد.
بلقوه در واقع ما توان اون درخت شدن داریم دیگه.
نه ما مثال تو باید عوض کنیم، چون این جمله خیلی با من یه جوریه. نه ببین ما خود درختیم. الان یکی اگه این تیکه فایل صوتی رو گوش بده میگه اینا میگن ما درختیم. ببین ما خودمون، ما الان روشنیم، نگو سیم کشی شده، اومده آماده روشن شدنه. چون اگه اینو بگی میشه توانش، میگی کلیدو باید یکی بزنه. نبی خدا نمیاد کلیدو بزنه تا شما روشن شی. شما روشنی آه بهت میگه ببین تو روشنی.
کلید
عالم زر زدن. توجه کن. باز این مثالی خود فاخرتر تک بگیم خود درختی. ما روشنیم. از کجا روشنیم؟ بیا. شوهر به این خوبی میگه من از اول روشن بودم. درست میگه؟ ما از اول روشن بودیم. اصلا نیاز به این که کسی کلید بزنه نداریم. کجاشو متوجه نشدن دور میزا؟ چون بعضیشون یه جوری نگاه میکنن که الان درخت میبینن، چراغ میبینن، چه جوریه؟ بگین.
یکی درخت رو
بله من میخونم معنی میکنم همون روایت اول دیگه. بله روایت دوم. آقا شما معنی بفرمایید. قلت لابی جعفر علیه السلام اصلحک الله.
خدا تو را اصلحک الله اصلاح کنه.
معنای تفت و تحت و لفظیش این میشه، ولی به معنای مثلا خدا خیر بده به شما اینجوریه، خدا امر شما را اصلاح کنه، یه دعای خیره، نه که خدا اصلاحت کنه. این معنی قول الله عز و جل فی کتابه فطرت الله التی فطر الناس علیها یعنی چی؟ از حضرت این آیه رو سوال می‌پرس. قال فطرهم علی التوحید.
شما در بر سرشته شدید بر توحید.
امدل میثاقه علی معرفته انه ربهم.
در زمانی که خدا از شما میثاق گرفت بر شناخت خودش
که او رب شماست. قلت و خاطبوه.
گفتم
مخاطب قرار داد اونا رو. فتعت رأسه، حضرت سرشون پایین انداختن. ثم قال لولا ذلک لم یعلموا من ربهم ولا من رازقهم.
اگر خدا این کار رو نمی کرد شما نمی شناختید که چه کسی خدای شماست و چه کسی به شما روزی می ده.
خیلی ویژگی دوم فطرت. ما ویژگی اول فطرت رو گفتیم. ویژگی دوم فطرت معرفت فطری صنع خداست نه فعل انسان. در آیات زیادی از قرآن بحث این که هدایت کار خداست آمده. خوب این تیکه رو گوش بدین، میخوایم یه تکلیف مکتوب بدین. آیه اول سوره مبارکه لیل آیه 12 ان علینا للهدى. هدایت بر عهده ماست. شما این آیات رو شمارش رو لاقل یادداشت داشته باشید که در اون تحقیق به شما کمک میکنه. آیه دوم قصص 56 انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هر کسی را بخواهی تو یا رسول الله هدایت نمی کنی، خداست که هر کی را بخواد هدایت می کنه. سوم سوره مبارکه بقره 272 لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت اینها با تو نیست یا رسول الله، هدایت دست خداست. آیه بعدی سوره مبارکه انعام 71 سوره مبارکه بقره 120 ان هدى الله هو الهدى، هدایتی که از سوی خدا باشه هدایت حقیقیه. آیه بعدی سوره مبارکه آل عمران 73، ان الهدى هدى الله، هدایت هدایت خداست. خب تکلیف مکتوب برای 12، تکلیف مکتوب برای جلسه بعد و همین میانه بحث بگیم بعد ادامه بدیم. سوال اینه که اگر هدایت دست خداست، پس این بحث دعوت دیگران به خیر و صلاح و هدایت چه معنایی پیدا میکنه؟ ما الان با هم قرار گذاشتیم، گفتیم در این ایام فاطمیه هر کسی کاری انجام بده بزرگ بداره شعائر فاطمی و هر کسی کاری انجام بده که سالای پیش انجام نمیداده کاری اضافه بکنه. خب چرا این کارو بکنیم؟ نیت‌های مختلفی داریم. برترین و اصلی ترین نیتمون بندگی خداست. ولی یکی از اهدافی که داریم این است که در نقش دعوت کننده و هدایت کننده افراد به خیر و صلاح و اعتقاد نیکو و رفتار نیکو کاری انجام داده باشیم. خب اگر هدایت دست خداست، پس این تلاش های ما چه معنایی پیدا میکنه با وجود صراحت آیا؟ اگر کسی از دوستان گفت الان من جواب نوک زبانمه، میگیم لطفاً این نوک زبان را به نوک قلم منتقل کنیم، یادداشت بفرمایید برای جلسه بعد. خب پیش از این که این بحث رو ادامه بدیم بذاریم ببینیم اگر اون تحقیقی که راجع به کتاب محاسن برقی شده است قابل ارائه هست الان بفرمایند، بعد یه استراحت بکنیم، بعد انشالله ادامه بدیم. بفرمایید. کتاب محاسن برقی و مرحوم برقی. قرن سوم. از ترس چی میاد؟ خب مگه شیخ صدوق قبل از ایشون بوده؟ خب کتابشون چند جلده؟ ظاهرن تو چاپ های قدیم یه جلدی هم چاپ می شده، مثلا اینایی که خیلی ریز می نویسن. البته من یادم نمیاد که ترجمه شده باشه، ولی اگر یه وقت ترجمه هم شد دوستان بگن که کتاب قابل استفاده است، کتاب روایی مهمیه. منتها خب روایات قابل توجهی از اون رو علمای بعد آورده اند، یعنی شما توی منابع روایی بهار هم کتاب محاسن رو میبینید. بهار العلماء در اینجا توی ابتدای همه مجلدات بهار این رمزهای روایی بهار آمده. شما اگر اون صفحه رو ملاحظه بفرمایید، ناظم محترم جلسه میتونن این صفحه رو یه عکسی بگیرن بعدن توی کانال بگذارن که همه این صفحه رو ببینن، که هر کتابی به صورت رمز با حروف کوچکتری نوشته شده. مثلا کا رمز یک کتابه، مها رمز یک کتابه، کاف خالی رمز یک کتابه به این صورت. خب یه استراحت بکنیم بعد انشالله بحث رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.